الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرضية أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. در دو هفته ای که گذشت و در باره موضوع کتاب سوزی اسکندریه بحث شد، معلوم شد که این موضوع که یک موضوعی است به اصطلاح مربوط به تاریخ، از نظر تاریخی نه مستند است و نه معتبر و از نظر مضمون و محتوا هم غیر قابل قبول است و گذشته از همه اینها و بالاتر از همه اینها انواع دلائل و شواهد و قرائن خارجی وجود دارد بر این که این یکی از مجعولات و موضوعاتی که در تاریخ البته از قرن هفتم به بعد پیدا شده است. بعدا دادم در هفته پیش که امشب راجع به دو موضوع مربوط به این بحثی بکنم. یکی این که با این که این موضوع اونطوری که عرض کردم هیچ گونه سند تاریخی ندارد و یه حرفی است که در قرن هفتم درست شده است و گویندگان اولی به صورت همین جوری یوروایی یه چیزی گفتند، چرا بعضی از متأخران نقل کردند؟ مطلب دوم این که چه انگیزه‌ای در کار بوده که چنین جعلی و تحریفی در تاریخ واقع بشود؟ چه دلیلی در کار است که این چنین جعل‌هایی صورت بگیرد؟ اما راجع به قسمت اول باید ما اعتراف بکنیم به یک حقیقت تاریخی که متاسفانه اعتراف تلخی است درباره خودمون. اون این است، ما مسلمانان در قرون اخیره یعنی از همون قرن ششم به بعد در همه شؤون خودمون انحطاط پیدا کردیم و از اون جمله در شأن تاریخ و تاریخ نویسی. یه جمله یکی از اروپایی ها در مقایسه میان شرقی ها و غربی ها بیان کرده است، خیلی جمله جالبی است و راست است. او گفته است در میان کتاب هایی که غربی ها در یک موضوع می نویسند، معتبرترین اونها اون کتابی است که دیرتر نوشته شده است. یعنی هرچه که این طرف بیاییم کتاب ها مستندتر و معتبرتر و محققانتر است. یعنی اگر مثلا کتابی اونها در قرن 15 هم نوشتن و کتابی در قرن 16 هم میلادی، کتاب های قرن 16 همشون از کتاب های قرن 15 همشون متقنتر است، کتاب های قرن 17 همشون از کتاب های قرن 16 هم و کتاب های قرن 18 هم از کتاب های قرن 17 هم و قرن 19 هم از قرن 18 هم و قرن 20 هم از قرن 19 هم متقن تر است. ولی مسلمین و مشرق زمینی ها کارشون برعکس شده است. این گونه کتاب ها هرچه که ما به عقب برمیگردیم میبینیم متقن تر میشود و هرچه به این طرف به جلو میاییم میبینیم ضعیفتر میشود. یعنی که یعنی مثلا متقنترین کتاب حدیث چه از شیعه و چه از سنی آیا کتابهایی است که در قرنهای سوم و چهارم نوشته شده است، مثل صحیح بخاری در اهل تسنن و کافی کلینی در شیعه، یا کتابهایی است که مثلا در قرن دهم و یازدهم یا دوازدهم سیزدهم چهاردهم نوشته شده است؟ وقتی مطالعه میکنیم میبینیم کتابهای قرن سوم و چهارم و پنجم و ششم بسیار متقن‌تر است از کتابهایی که بعدها نوشته شده است. یعنی هر چی که بعدها آمده است سطحی‌تر شده است. این مقدمه رو دانستید. کتابهای تاریخی اسلامی اون کتابهای معتبر، تاریخهای معتبر روی تحقیق نوشته می شده است همون کتاب های قدمات. دیگه کتاب های متأخران در کتاب های تاریخ، البته این خواهم تمام کتاب ها را در همه رشته ها بگم، در فلسفه مثلا اینجور نیست، در فقه اینجور نیست، در اصول اینجور نیست، عرض کردم در کتاب های تاریخی و تا اندازه حدیثی متأخرین اون دقتی که قدما در نوشتن تاریخ می کردند یا در نوشتن حدیث حتی می کردند اون دقت رو دیگه به خرج ندادند. علتش این است بیشتر که یک تمایلی در میان ما مردم مشرق زمین به همدان بودن است، یعنی به همه چیز دان بودن است. یه نفر می خواست این مثلا هم فقیه باشد، هم فیلسوف باشد، هم ریاضیدان باشد، هم ادیب باشد، هم مورخ. بدیهی هم که مورخی، یه مورخ معتبر نخواهد بود. مثلا صاحب ناطق التواریخ از نظر نبوغ شخصی کسی اگر تاریخ زندگی این مرد رو بخوند ببیند واقعا یه مردی بوده از نظر هوش و حافظه در یه حد نبوغ بوده است، فوق العاده مرد با استعدادی بوده. ولی این مرد با استعداد که کار اصلیش کارهای دولتی بوده است، مستوفی بوده است، خودش میگه مستوفی دیوان اعلی، خودش مستوفی بوده است، کار اصلیش مستوفیگری بوده است، اون وقت میخواسته تاریخ بنویسد. شما اگر جد اول ناطق التواریخ را بخونید، اون وقت طرحی که این مرد داده برای این کتاب، اگر این طرح را شما مطالعه بکنید، اصلا میبینید که این از عهده 100 نفر هم پیاده کردن چنین طرحی ساختنی است. به قول خودش وقایع اقالیم سبعه را میخواد بنویسد، یعنی تمام وقایعی که در تمام دنیا از اول دنیا تا زمان ما واقع شده است. اون دست تنها نتیجه این نشان است که جلد هجرت را که در حدود با اون صفحات بسیار بزرگ حدود 1000 صفحه خودش می‌نویسه، من این را در 8 ماه تنظیم کردم. واقعا نبوغ که همین در 8 ماه نوشته شده نوشته باشه. ولی یه کسی که بخواد تاریخ هجرت را در اون بزرگی و عظمت تمام وقایع هجرت را بخواد بنویسد، در 8 ماه بخواد بنویسد، دست تنها هم بخواد بنویسد، هرچی هم نبوغ داشته باشه، نمیتونه کتاب این یک کتاب تحقیقی باشه. ولی در مقابل شما سبک کار فرنگی رو ببینید، شما رو ببینید که کریستنسن دانمارکی 30 سال مطالعه می کند در چی؟ در وقایع اقالیم سبعه؟ نه، در ایران فقط. از اقالیم سبعه فقط ایران انتخاب می کند. تمام ایران از اول تاریخ ایران الی زمان ناهزن؟ نه، ایران زمان ساسانیان. 30 سال مطالعه می کند در باره ایران در زمان ساسانیان. اون چه مدرکی در دنیا به هر زبانی بوده است و در میان هر قومی بوده است و در هر نوشتهی که اسمی از وقایع و مسائل مربوط به ساسانیان بوده، این آدم مطالعه کرده، همه رو حساب کرده، همه رو سنجیده، تازه یک کتاب 400-500 صفحه در آورده بعد از 30 سال. خب نتیجه این می شود که این کتاب، این یک کتاب بسیار بسیار محققانه از آب در بیاد. ما به طور کلی اینجور هستیم. این است که یک کسی که اونجور می خواد مطالعه بکند مثل ناطق التواریخ، اون دیگه نمیرسه که اگر مثلا یک فلان کتابی که در دستش هست، روزه تصفا مثلا در دستش هست، میخواد مطالعه بکند، ببیند در اونجا نوشته هست که مثلا کتابخانه اسکندریه حریر مسلمی اونجا رو سوختن تموم شد، او دیگه اون وقت اونقدر وقت و فرصت ندارد که وردارد تمام منابع اولیه رو ببیند مثلا تاریخ طبری رو ببیند، کامل ابن عثیر رو ببیند، مروج الذهب و مسعودی رو ببیند و سایر کتاب تاریخ یعقوبی را از کردن ببیند، سایر کتاب های دیگری که مورخین نوشتن وارد، همه این کتاب هایی که این سندش کجاست، مدرکش کجاست، نه دیگه چشمش میوقتن وقت و فرصت نیست، برمی داره میوقت. پس این است که کتاب های متأخرین ما به نظام مستند هم نیست. شما به تاریخ طبری نگاه میکنید، میبینید تاریخ طبری مستند نقل میکند، کامل ابن عثیر مستند نقل نمی کنن، ولی میگه من حوادث از طبری نقل میکنم، در واقع راوی طبری هستم، مگر یه زوائدی که در یه جایی پیدا میکنه یا حوادث بعد از طبری را که نقل کرده. اینا سند خودشون هم که نقل نمی کنن که آدم میبینه در کجا دیدن، همینجور مرتب وقایع رو دارن میمیسن، مثل کسی که حاضر وقایع بوده. یه آدم بیچاره بی اطلاع وقتی میخونه خیال میکنه حقیقت، اما از نظر یه مورخ که میدونه که مثلا ناسخ التواریخ فرضاً نوشته باشد، ناسخ التواریخ چه مدرکی داشته غیر از این کتاب های موجود، خودش نشون میده، میگه مدرک من این کتاب در اول چیز، میگه در اول کتاب، یعنی کتابایی که در اختیار من هست اینها، پس یکی از اینها در دستش بوده، خب یکی از اینها را به مخت مطالعه میکنه، یعنی تو این کتاب های معتبر هیچ کدام نبوده، تو یکی از این کتاب های غیر معتبر اتفاقا جلوی دستش افتاده برده شورم بکشه. به علاوه این شهرتی که در دنیا پیدا شد که کتابخانه اسکندریه را سوختن، مورخین اسلامی شهرتی ایجاد نکردن، چون حتی اون نامعتبرها هم از قرن هفتم به بعد خیلی کم نوشتن، این شهرت را فرنگی ها به وجود آوردن. یکی از اون مستمسک های بسیار بسیار بزرگ و یکی از حربه های بسیار بزرگ اروپایی ها در میان اقوام خودشون که علیه اسلام و مسلمین هی تطبیق کردن، هی در کتاباشون هی نوشتن و پر کردن که مسلمین چنین وحشی بودن، دشمن تمدن بودن، ضد تمدن بودن، همین حرف بوده که هی اشاعت دادن در میان خودشون که مسلمین آمدن گنجینه کتابخانه اسکندریه را از میان بردن، این شایعه را اونا به وجود آوردن. در عصر اخیر هم که شما این بینه دی خودی سر زبان ها افتاده است، از اونجا به اینجا آمدن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است، شما ممکنه بپرسید که آقا انگیزه این جعل و تعریف ها چیه؟ کی اینو جعل کرده است؟ برای چه انگیزه ای جعل کرده است؟ من میخوام در این موضوع جعل و وضع و تحریف یه توضیحی برای آقایان عرض کنم. اولا در همه تواریخ دنیا جعل و وضع و تحریف وجود داشته و وجود دارد. من حالا راجع به تاریخ اسلام و حدیث اسلام فقط بحث می‌کنم. اون که من به دست آوردم مجعولات و موضوعات و تحریفات تاریخی که در دنیای اسلام پیدا شده است، پنج نوع است، پنج ریشه دارد. یک ریشه، ریشه عمومی است، یعنی بستگی دارد به اخلاق عمومی مردم، که مردم به طور کلی، یعنی بسیاری از مردم متقن نیستند، بسیاری از مردم رعایت راستی را نمی کنند، فقط برای این که یه چیزی را نقل کرده باشن دیگه بکنه دروغ رو جعل میکنه. لحاظه ما میبینیم در زمان پیغمبر اکرم دروغ بستن بر پیغمبر در میان مسلمین رایج شد، یعنی میامدن از پیغمبر حدیثی را نقل میکردن که پیغمبر نگفته بود. و چه هوشیار است این پیغمبر، شیعاتون میروایت کردن که پیغمبر اکرم رفت بالای منبر و فرمود کثرت الکذابة علی یا کثرت القالة علی، مردمی که به من دروغ میبندن و از قول من دروغ نقل میکنن زیاد شدن. بعد خودش معیاری به دست داد، فرمود که بعد از این از من سخنی که نقل کردن مخصوصا این سخن رو بر قرآن عرضه بدارید، قرآن رو معیار و مقیاس قرار بدید. ای بسا از من چیزی نقل بکنن که این با قرآن جور در نمیاد. بدونید من نگفتم، که البته همین مضمون را ائمه اهل بیت هم مکرر گفتن که از ما دروغ زیاد نقل میکنن، اگر روایتی از ما نقل کردن او را بر قرآن عرضه بدارید، اگر مخالف قرآن بود ما نگفتیم اضربوها علی الجدار، به دیوار بزنید چنین گفته ای را. این گفته پیغمبر اکرم یک هشداری بود به مسلمین و خیلی در دنیای اسلام نافع واقع شد و همین سبب شد که اون چه از پیغمبر نقل می شود با سند باید نقل بشه. یعنی اگر کسی بی سند نقل می کرد اشخاص فهمیده قبول نمی کردن. اگر کسی می کنه پیغمبر چنین فرمود، ازش پرسیدن تو که میگه پیغمبر چنین فرمود خودت از پیغمبر شنیدی؟ اگه می گفت نه، گفتن از چی شنیدی؟ باید دیگه وقتی هم نقل می کردن با سند نقل می کردن. به نظرم در تاریخ جهان برای اولین بار این کار در اسلام تأسیس شد. این که میگم به نظرم، بعضی از اهل تحقیقی که در این موضوعات مطالعه دارن تأیید کردن این مطلب را، برای اولین بار در تاریخ جهان این مطلب رایج شد که کسی اگر کسی از کسی نقل میکند سندش را هم تعلیش نقل بکنه. این بود که علم حدیث توأم با علم رجال شد. علم رجال یعنی علم نقد اشخاصی که اون اشخاص حدیث نقل میکنند. و ما در فقهمون میخونیم یکی از مواردی که غیبت کردن جایز است از راویان حدیث است در مقام جرح تعدیل. غیبت حرام است ولی در یه مواردی جایز میشود. از جمله مواردی که جایز میشود در مورد جرح و تعدیل است. یعنی یه راوی حدیثی نقل کرده، شما میدونید که این راوی فلان عیب رو دارد، مثلا دروغگوست، اما اون یکی دیگه نمیدونه، آیا جایزه شما به او بگید که این دروغگوست یا نه؟ خب غیبت میکنه، وقتی میگید دروغگوست غیبت کرده، میگه بله اینجا جایزه باید گفت. این بود که از همون صدر اسلام نوعی نقد تاریخی به وجود آمد، نقد حدیثی به وجود آمد. بعد که مورخینی در دنیای اسلام پیدا شدن که تاریخ نقل بکنن، اونها هم از همین سنت اهل حدیث پیروی کردن، یعنی تاریخ را با سند نقل میکردن. اینجا بود که اولین پایه نقد تاریخی در دنیای اسلام گذاشته شد برای جلوگیری و مبارزه با این چیزها، با جعلها و دروغها. اما البته این نقدها در میان اهل فن جاری بود. مردم عوام چی میدونستن؟ مردم عوام یک کسی میامد از پیغمبر چیزی نقل میکرد قبول میکردن. مرحوم من این را از مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه شنیدم، ایشان میفرمودن که بسیاری از احادیث مجهول را بعد از زمان پیغمبر بعضی از صحابه پیغمبر که مختصر پیغمبر اکرم درک کرده بودن وعظ کردن. اینا کسانی بودن که مثلا پیغمبر به عمرشون یک بار یا دو بار یا بیشتر چند بار ملاقات کرده بودن، بعد از زمان پیغمبر 30 سال گذشته بود، 40 سال گذشته بود، 50 سال گذشته بود، این نسل‌های بعد که آمده بودن پیغمبر ندیده بودن. و وقتی که به یه نفر برخورد می‌کردن که این پیغمبر دیده است، ایشان می فرمودن که بهش برخورد می کردن، ها تو به شرف صحبت پیغمبر نائل شدی؟ بله. تو با همین چشمهات جمال مبارک پیغمبر زیارت کردی؟ بله. تو با همین گوشهات از زبان پیغمبر سخن پیغمبر شنیدی؟ بله با همین گوشهام شنیدی. ممکنه یه جمله یا از اون جمله هایی که خودت با این گوش خودت از پیغمبر اکرم شنیدی برای ما نقل بکنی. چه احتراماتی برای اینها قائل می شدن، چه عزتی برای اینها قائل می شدن. اونهاشون که با ایمان بودن، قوی بودن، برای مردم همون رو نقل می کردن که واقعا از پیغمبر شنیده بودن. ولی در این میان ضعیف الایمان هایی هم بودن، برای این که در دل مردم جا بکنن و برای خودشون یه شرافتی درست بکنن، می آمدن و هیه چیزی هم که از پیغمبر اکرم نشنیده بودن نقل می کردن. مردم عوام هم اینا را دهن به دهن هی نقل می کردن، بله پیغمبر چنین فرمود، بله پیغمبر چنین فرمود. عامل بود برای جعل، ولی اینها مربوط به جعل احادیثی که احادیث خاصی نسبت به پیغمبر کرده. عامل دوم جعل حدیث و قضایای دروغ تاریخی اختلاف شیعه و سنی بود. در اختلاف شیعه و سنی هم جعل احادیث به مقیاس زیاد رخ داد. ابن عبدالحدید در شرح خودش یک سلسله احادیث موضوعه و مجعوله را که هر تسنن وعد کردن نقل می کند و یک سلسله احادیث موضوعه که خود شیعه اونها را قبول داره موضوعه اونها را نقل می کند و راستن می کند. اضافه کنید به این مطلب مسئله امویین و عباسیین را، اینها که روی کار آمدن یه سلسله اخبار و احادیث به نفع خودشون، به این معنا که امویین به نفع عثمان و بن العباس به نفع عباس عموی پیغمبر یا عبدالله ابن عباس پسر عموی پیغمبر که جد اونها بود، و یا لاغل امویها احادیثی بر ضرر علی علیه السلام جعل می کردن، یعنی پول خرج می کردن به وسیله یک مردم خدا نشناسی و یه احادیث نقل می کردن. این حدیث رو من از زهر اسلام نقل می کنم. زهر اسلام مال احمد امین مصری. احمد امین مصری یه آدمیست که از نظر شیعه تقریبا ضد شیعه است، پس بنابراین تمایل به تشیع ندارد، ضد شیعه است. ولی در این حال اون جز به احادیث موضوعی که نقل می کند که میگه اموی ها جعل کردن، این حدیث معروف است. خود متن حدیث هم اضافه می کنه که مجعول است. اون این است که در جلد دوم صفحه 123 میگه اموی ها جعل حدیث می کردن و جاعلین حدیث استخدام می کردن. از جمله این است میگوید که این حدیث رو جعل کردن که عثمان در جنگ تبوک پول فراوانی خرج کرد، یعنی برای مسلمین به نفع مسلمین خرج کرد، چون ثروتی داشت، یه مقدارش که البته راست هم هست، این مقدارش راست هست که ثروت زیادی اینها رو داشت، اینها خرج به اصطلاح مسلمین کرد. تا اینجاست درست. بعد این جمله رو اضافه کردن که وقتی که به پیغمبر اکرم گفتن که عثمان 300 شتر را با جونش و با نمیدونم لوازمش و با پارانش همه رو یک جا تقدیم سپاه تبوک کرد، پیغمبر اکرم که بالای منبر بود از منبر پایین آمد از خوشحالی با هوا یقول، در حالی که میگفت دیگه بعد از این عثمان هر کاری که بکند به نام عمل اون گناه نوشتن نمیشود. این رو احمد امین مصری میگه. خب میگه این جزء مجعولات اموی ها برای این که ثابت کنن که پس هر چه در زمان عثمان و در حکومت عثمان واقع شد اینا درست بوده، چون پیغمبر فرمود بعد از اون کاری که عثمان کرد دیگه هر عملی که بکند اختیار دارد، هر گناهی که درش میخواد مرتکب بشه مرتکب بشه که به نامه عملون نمیدن بعد انصاری. اینم یکی به طور فعره فرمود. یکی دیگر از علل و انگیزه هایی که در دنیای اسلام پیدا شد برای این که در تاریخ ها جعل و تعریف کردن و در احادیث جعل و تعریف کردن، ریشش باز از زمان اموی ها بود، تعصبات ملی و تعصبات قومی بود. به اصطلاح تاریخ اسلام شعوبیگری. مکرر شنیده این را که اموی ها از جمله خرابکاری های بزرگی که در دنیای اسلام کردن این بود که این مساوات اسلامی در میان همه ملت ها و تساوی خون ها و نژاد ها و رنگ ها که اسلام آورد زیر پا گذاشتن و اساس سیاست خودشان را بر عربیت، یعنی بر تفضیل عرب بر غیر عرب گذاشتن. این ملت های غیر عرب در مقابل اینها عکس العمل نشون میدادن. عکس العمل ملت های غیر عرب در مقابل عرب دو جور بود. عکس العمل اساسی این بود که خود اسلام رو پیش میکشیدن. اونا میگفتن افضلیت عرب بر عجم، اینها میگفتن تساوی همه ملت ها. به آیه قرآن میخوندن، همین آیه بالا سرمون، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. به همین دلیل خودشون شعوبیه نامیدن، یعنی طرفدار این آیه قرآن و منکر افضلیت عرب. خب اینها خیلی راهشون راه خیلی. ولی در این میان یه ادعای پیدا شدن که اکسال عمل افراطی نشون دادن. اینا گفتن قوم قوم عرب، اونا گفتن نخیر قوم قوم ایرانی مثلا.
اینها در افضلیت عرب حدیث جار کردن، اینا در افضلیت ایرانی حدیث جار کردن.
بسیاری از این احادیثی که حتی در مدح بلاد هست، اینا احادیث مجموعه شعبی هاست. پیغمبر اکرم حالا چه کار داره که مثلا راجع به بیعت سبزوار، آقا پیغمبر به بیعت سبزوار چه کار داره که بیاد دیگه خیر القرا بیعت از همه قریه های دنیا بهتر سبزوار هست؟ این معلومه اون شاعری بوده فانی که خیلی به اصطلاح شاعر حاضرگویی بود، راجب یکی اینکه ادهی آمده بودن معجزه ساخته بودن که حضرت امیر وقت آمدن در قمشه اصفهان، شرزه اصفهان، اونجا آمدن با شمشیرشون یه زمین رو زدن اونجا و بعد آب یا زمین کشیده و عرض کنن که پس این معجزه هست. خب یه ادهی لوتی هم یه نیاز درست میکنن برای اینکه از مردم به اصطلاح مردم رو بدوشن. یه شعره این یک کار اون از کار ندارن. بعد میگه که آقام علی گرد سفاهان سر کار داشت دیگه قمیشه چه کار داشت؟ حالا گیرم به احسان آمد خود به قمیشه چه کار داشت؟ پیغمبرم به بیحق چه کار داره که بیاد دیگه خیر القرا بیحق؟ بسیاری از احادیث و تاریخ ها و دستبرده ها در تاریخ ها مربوط به شعوبیت شعوبیه علیه عرب بعد کرد، عرب علیه شعوبیه بعد کرد. حتی مذمت بعضی از بلاد هم که شما میبینید باید این مذمت هم که بنامه حدیث نقل کردن، اغلب اینها شاید اگر نگیم تمام اینها مجهولات این یعنی ساخته این تعصبات قومی و ملی. ما داریم بسیاری از احادیث این چنین که این احادیث را اصلا تاریخ نشون میده که این را از ایرانی ها برد کرده از ایرانی ها برد از جمله همین جمله معروف هست بولد تو فی زمن الملک العادل، گفتن پیغمبر فرمود من در زمان پادشاه عادل انوشیروان متولد شد. این در هیچ مدرک حدیثی نیست، تنها در قصص الانبیاء خود به راوندی پیدا شده که من ندارم. ولی این کسی که مدعی بود دیده هست میگفت راویش وهب ابن منبه هست. وهب ابن منبه یکی از جعالها و وضاهای معروف تاریخ هست، یه ایرانی بود مقیم یمن بود، اونجا برای این که خود اتفاق کنهای حدیث جعل میکرد. یکی از مقیلاتی که اون جعل کرد همین بود که پیغمبر فرمود کنه تو زمان الملک العادل. این هم یکی از جریان‌هایی بود که در سبب شد که در تاریخ‌های اسلامی و حتی در احادیث اسلامی در دستبرده‌های واقع بشود. به طور خلاصه عرض می‌کنم عامل دیگری که زمین شد عامل جنگ‌های صلیبی بعد از جنگ‌های صلیبی درست یه عامل اصلی من قبلا با درد بکردم نگفتم. یکی از عوامل جعل و وضع در تاریخ و در احادیث اسلامی اختلاط مسلمین بود با ملل غیر مسلمان، یعنی با یهودی ها، مسیحی ها و مجوسی ها. اینها در میان مسلمین قاطی شده بودند و چون قاطی شده بودند در میان مسلمین و مانوی ها به خصوص مانوی ها شاید بیشتر هم تاثیر داشتند. اینها که قاطی شدند با مسلمین چون قدرت به دست مسلمین بود، اینها از راه حیله و مکر و نیرنگ فعالیت میکردند برای اینکه مسلمین را خراب کنند یا عقاید خودشون را وارد عقاید مسلمین بکنند. به صورت مسلمین در می آمدند و به نام پیغمبر و به نام ائمه حدیث جعل می کردند و توی مسلمین پخش می کردند یا تاریخ جعل می کردند و در کتب تاریخ وارد می کردند.
مخصوصاً در این جهت یهودی ها بسیار دست بالایی داشتن، به طوری که امروز یعنی امروز از قدیم علمای حدیث یه سلسله اخبار و احادیث را به نام اسرائیلیات میشناسن، یعنی مجهولات یهود، مجهولات یهود. یهودی ها از قدیم اساساً از اول پیدایشون در تاریخ اینها قرآن اینها را به تحریف میشناسد، یعنی به دروغگویی و به تغییر دادن فردهای تاریخی. اینا یه دست توانایی دارن کمی که الان من دارن، اینا کوشش میکنن که هر جا که خبری در دنیا هست در اختیار اینا باشه. عمده خبرگزاری های دنیا الان در اختیار یهودی هست و خبرهای یهودی ها مطابق میل خودشون در دنیا پخش میکنن، نه اون که در دنیا هست. در این زمینه هم جعلها، تحریفها، دروغها زیاد پیدا شده است. البته اینم عرض بکنم علمای بزرگی بودن و هستن که اینها را نقد میکنن و چون نقد میکنن میتونن تشخیص بدن که چی مجهول است و موضوع است و چی صحیح است و معتبر است. کتابهای زیادی از قدیم الایام درباره همینها در شیعه و سنی نوشته شده است. مثلا سیوطی که بسیار بسیار مرد متبهری است، دو کتاب، یکیش من خودم دارم، در احادیث موضوعه نوشته که به نام علال المطنوعات الاحادیث الموضوعه. آدم وقتی نگاه میکنه چندین هزار حدیث، این نشون میده که اینا از مجهولات به مرد محدثی. کتاب دیگری داره همین مرد، به نام تحذیر الخواص من اکاذیب القصاص، یعنی پرهیز دادن خواص دانشمندان از دروغهایی که افسانه سازهای اینها را ساختن. ابن عبدالعلی در کردن در اون کتاب خود در شرح نهج البلاغه پس مفصلی دارد. مرحوم علامه عینی در الغدیر جلد پنج بیش از 30 صفحه، بلکه ببخشید بیش از در حدود 70 صفحه بحث مفصلی راجع به کذابین و غدارین دارد. به نظر حالا من درست یادم نیست 700 نفر را نام میبرد در تاریخ که اینها جزء غدارین و جعالین هست. اون از درد کردن اخیرا کتابی یکی از علمای معاصر به نام عاشق محمد طبیل ششتری که ساکن احوازات مرد بسیار متطبعی به نام علا اخبار الدخیله نوشته و اخبار حدیث زیادی را از خود شیعه نشون میدهد که در اینها تصرف شده است یا دست ضرور است و بسیار مرد محققه. ابن الجوزی معروف یک کتابی دارد در موضوعات، در مجهولات از علمای گذشته نه این است که توجه نداشتن، دین ها توجه داشتن و نقد کردن و خوب هم نقد می کنن، منتها شخص باید محقق باشد و بدانند. حالا من یکی از این مجهولات را، دو تا از این مجهولات را که زیاد افتاد دارم عرض می کنم نمونه شوید. شما در بعضی از کتاب ها می خونید که راجع به فصاحت قرآن که صحبت می کنن، میگن بله قریش وقتی که قرآن را دیدن اعتراف کردن پیش پیغمبر اکرم و گفتن که این کتاب خیلی فصیح است، خیلی بلیغ است، ولی فقط سه تا لغت درش وجود دارد که اینها اگه نمی بود بهتر بود. چی؟ یکی لغت استهزا، یکی لغت کبار و یکی هم لغت عجاب. بعد پیغمبر اکرم فرمود که شما کی قبول دارید به فصاحت و بلاغت؟ گفتن امرؤ القیس. صاحب خیر خود امرؤ القیس رو میاریم از امرؤ القیس میپرسید که این سه کلمه فصیح هست یا فصیح نیست؟ بسیار خوب، امرؤ القیس مسلمان هم نبود، حاضرش کرد. آمد خدمت پیغمبر اکرم، سلام کرد، جواب داد، فرمود بنشین نشست. بعد فرمود برخیز برخاست. خب بنشین باد نشست وز برخیز برخاست باید بینشین نشست برخیز برخواب عطبانی شد. یعنی چه؟ هی بینشین هی برخیز تو اتا تهزیون یا رسول الله وعلا من کبارکم این آغال شیعون اجا من مسخره کردی، من یکی از بزرگان شما عطبی کار عجیبی. پیغمبر کرد. ببینید در جمله خودش هر سه کلمه را استعمال کرد. پس چی میگید؟ اولا جواب اینه که چی ایرادی بوده؟
کبار که جمع کابر هست و کابرم در لحظ استعمال شده مثل طالب، طلاب، فاجر، فجاب
دلیل نداره که از این چه کسی را ایراد بگید.
استهزا که باب استفال از ورد هست
دلیل نداره که عیبی داشته باشه.
کجا با نمید بعد این رو آمدن رد کردن و جر کردن
تا مسلمان ها قبول بکنن.
به چه عنوان؟ به عنوانی که ببینید امرون جیس این سیراتی که به قرآن گرفتن قبول کرد. پس اول مسلمان ها قبول کردن که این سه کلمه مورد ایراد بوده. بعد هم قبول میکنن خب شهادت امرون جیس کافیست برای این که این دروغ باشه.
بعد یه آدم مورخ میاد مطالعه میکنه ببینه آقا امرون قیس اصلا قبل از زمان پیغمبر درد نکرده.
قبل از بعثت پیغمبر امرون قیس مرده بود. قبل از نزول قرآن امرون قیس مرده بود.
پس میفهمه آمدن امرون قیس پیش پیغمبر دروغه. ولی اون اصل قضیه تو ذهنش باقی مونه. پس تکلیف این سلاغت یکی این سلاغت عیب داره چی؟
البته شد در این دو سقر ناخیر سه چهار قرن ناخیر بعد از صلیبی ها جز اشعاری که به همین امرالغیث نسبت میدن که در این سده معلقم در تهران متاسفانه چاپ شده به نام امرالغیث در همین عصر 50 سال اخیر 60 سال اخیر چاپ شده یک غزل بسیار بسیار عالی که اینجوری درد ساعت و انشق القمر عن غزال صاد قلبی و نفر احمر قد حرت فی اوصافه ناعت و قرد بعیره یه خبر حفشت شعر حفشت شعر است. آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که در این شعرها آیات سوره قمر اقتربت ساعت و انشق القمر ردیف شده مثل کان تحشیم المختبر یا ادعا و امر. اون هم میگه که خب این روزه که قبل از قرآن بوده پس چطور این جمله ها در کلمات امرالغیث آمده؟ وقت آدم کتابی متأخرین نگاه میکنه میبینه ولی اون این شعرها رو نقل کردن اما سندش کجاست که سند نقل نکرد؟ بعد محققین مورخین پیدا شدن رفتن دنبال قضیه. ببینید این هم که یه دفعه پیدا شده این شعر اعمال امرالغیث اینا رو کی نقل کرده؟ امرالغیث اشعار زیادی داشتن. ما سبب اسلام که نگاه میکنیم مثل اصنعی جاهد این ادبای درجه اول عرب که اشعار جاهلیت رو همه رو ضبط کردن به حفظ کردن اون اشعار که اونها هرچی میگردن میبینن این اشعار نمیتونه پیدا کنه. کجا پتی اشعار پیدا شد؟ ما یه دم محققی پیدا میشن در جامعه شناسی یه مطلب دیگر تحقیق میکنن. اون مطلب این است میبینن جلت ساعت و انشق القمر عن غزال صاد قلبی و نفر ناعت و قار بعیره احمر احمرون همه یه زمیرها مذکر است. یعنی تغزل در باره یه امرد است در باره یه سفر خوشگل است نه در باره یه زمیر.
از این طرف ادبیات عرب را ادبیات عرب جاهلی را
و ادبیات عرب اسلامی را تا زمان هارون الرشید مطالعه می کنن می بینن در تمام این ادبیات یک غزل به نام سپر پیدا نمیشه.
یک غزل به نام سپر پیدا نمیشه.
تمام غزل هایی که افته غزلی بوده که مرد برای زن می گفته.
غزل برای پسر از زمان هارون شروع شد اونم تحت تأثیر ایرانی ها. ابو نواس اهوازی ایرانی که میگن ایرانی ها این اخلاق و از یونانی ها گرفته بودن این زمان که این ها میگیسن
حیات اساساً با تغزل به پسر و مرد و امراض هیچ آشنایی نداشتن. کوچکترین اثری در ادبیات عرب و در حالات عرب در عشقهای عرب شما پیدا میکنید که یه نفری عاشق یه پسر شده باشه و برای یه پسر شعر گفته باشه. این تغزل که شروع شد از امرت بازی و معاشقه با پسرها
فردا این خردل بلال پسر نمیتونه باره امروز این خوشه. حالا گذشته از این که هیچ سندی نداره، این هیچ سندی نداره. یه دفعه در قرون اخیر پیدا شده است گذشته از بی سند بودن، ما مستند نبودن قرینه تاریخی اقارت میکنه که از نمیتونه باره دوره جاهلیه خوشه. یک عامل جدیدی شدن برای نشر اکاذیب تاریخی علیه اسلام و مسلمین، چه در میان خود مسلمین و چه در میان اروپایی ها و در میان مسیحی ها، برای مشبه کردن چهره اسلام. مسئله کتابسوزی اسکندریه یا از مدعولات شعوبیت و یا از مدعولات صلیبیان، برای ما ضرورت نداره که این نشونم بیدیم که در چه زمانی چی جعل کرد جایش کیست. ما قبلا ثابت کردیم که این هیچ مستند نیست، اصلا مستند نیست تا چه برای خود نوبت به اعتبار طرف هست. یک قرائن اختلاف قرائن در ضدش پیدا کردیم. این را فقط من برای این محاسن عرض بکنم که شما زمینه دستتون بیا که این تاریخی که جعل شده است واجب این کتاب سوزی ها و از این حرف ها کجا پیدا شده است. در درجه اول محتمل است این کار مال شعودی ها باشد و در درجه دوم مال صلیبی ها و شاید هم دست یهودی ها باشد، چون ابوالفرج ملکی که یک یهودی مسیحی شده است و جز اولین اشخاصی است که این را نقل کرده است، یک یهودی نژاد است که بعد مسیحی شده. خوب عزیز من، درباره کتاب سوزی اسکندریه خاتمه پذیرفت. نمیخواستم درباره این موضوعی که الان ده دقیقه تقریبا بیشتر وقت نداریم اشاره ای کرده باشم، صحبتی کرده باشم، ولی به طور اشاره این عرض میکنم. از این داستان کتاب سوزی مجعول اسکندریه، از این داستان دروغ، یک دروغ دیگری باز پیدا شده. او یه ادعا آمدن گفتن آقا وقتی که مسلمین آمدن مصر رو فتح کردن و کتاب خانه های مصر را آتش زدن، خب لابد پس به ایران که آمده باشن چنین کاری کردن. پس لابد در ایران هم کتاب خانه هایی بودن و مسلمین اونجا رو آتش زدن. ببینید یه همچین مدن تفاوت اینه. حالا گذشته از این که کتاب سوزی اسکندریه دروغ است، ولی کتاب خانه اسکندریه افتاد. یعنی در این که اسکندریه کتاب خانه از دو قرن قبل از میلاد تا چهار قرن بعد از میلاد داشته است، در این تردیدی نیست. صحبت در اینه که این کتاب خانه چگونه از میان رفت. از جد این تاریخ رشون میدن مسیحی ها دو سه باره سوختن و با آب ریختن و باقی دیه قسمت هاشم از باقی این که متولی نباش و صاحبی نباش خود به خود از میان رفت. ولی در باب ایران حتی مدرکی وجود ندارد که کتاب خانهی وجود داشته. بله در ایران دانشگاهی بوده، دانشگاه هایی بوده است، ولی در غیر محوطه زردشتی، چون با آیین زردشتی کتاب و کتاب خانه و علم و درس جور در نمی آمد. مسیحیان ایران در خوزستان دانشگاه جندی شاپور داشتن، بودایان ایران در شمال ایران در خراسان و در بلخ دانشگاه داشتن. به اینا را تاریخ نشون میدهد که اینها مسلمین که آمدن دست به ترکیب اینها ندادن. احدی هم ادعا نکردن که مسلمین آمدن دانشگاه جندی شاپور را که مسیحی ها اداره می کردن از ذهن بردن، یا کتاب های را از ذهن بردن، یا مؤسسات علمی بلخ را از میان بردن. هر جا که مسیحی ها مؤسسه علمی به وجود آورده بودن، بازیمون همون ها بودن که ما در زمان خلفای اومدی و خلفای عباسی، حتی در زمان پیغمبر و زمان حضرت امیر، شما در زمان حضرت امیر میخونید که در زمان پیغمبر اکرم میخونید که در مدینه مرد بود به نام حارث بن کلبه و ازمایش شدن هم نمیدونن که سمی در اصلت اینجا وجود دارد. این اخیر قهم را از تحصیل کرده های همین جندی شاپور بوده، شاگرد جندی شاپور بوده. اطلافایی که بعد حضرت امیر خلافای اوموی داشتن، خلافای عباسی، شما اسم بختی شواها رو میشنوید، اسم ابن ماجویه ها رو میشنوید، این همه اطلافای جندی شاپوره. بعد که بغداد تشکیل شد و حوزه علمی بغداد تشکیل شد و اون حوزه عظمت پیدا کرد، خود به خود حوزه جندی شاپور حضر شد در حوزه بغداد. نه که کسی خرابش بکنه، یعنی عظیمتر و بزرگتر و پرمایه‌تر از جندی شاپور در خود بغداد تأسیس شد و در شهرهای دیگر خود به خود جندی شاپور حضر شد. اما در غیر اینجا مثلا در مدائن که اینا در مدائن میگن در کشو اصلا تاریخ کتاب خانه اینشون نمیده تا بعد آدم تحصیل کنه که این کتاب خانه رو مشکلی از دیم بود. در اینجا هم من مجموع عدلهی که این مدعیان دروغی در کتابهای خودشون ذکر میکنن و متاسفانه اینها رو در کتابهای مدرسهی و دبیرستانی وزارت آموزش پرورشن این دروغ را آوردن وارد کردن، پیدا کردن چیز. یکی از عدلشون این هست که واقعی گفته هست که در جاهلیت فقط 17 تن از قریش با سواد بودن. بابا در جاهلیت مردم عرب جاهل بودن، 17 تن با سواد بودن، به دوره اسلام چی کار؟ نهزت قلم به وجود آورد. اسلام و اقرات سورت لکن لدی خلق خلق الانسان من علق اقرات رب کل اکرام الذي علم بالقلم، در این آیات شروع کرد. من در مقاله پیامبر امی که در جلد دوم خاتم پیامبران چاپ شده مفصل در این باره صحبت کردم. آدم حیرت میکند که اسلام در ظرف همین ده 15 سال، 10 سال مدینه بالخصوص، چجور یک مرتبه این ملت عربی بیسواد با سواد کرد؟ از چون در جاهلیت عرب با سواد کم بود، حتی مردای بیسواد بودن، چون مردای بیسواد بودن با و با علم و کتابات آشنایی نداشتن، پس بنابراین اینا قدر علم نمی‌دونستن، فقط آمده کتابا را از بین بردن که مرد شد. جاهلیت میگن جاهل در کتاب البیان و تبیین گفت که یه وقت یکی از رؤسای قریش یه بچه ای را دید که الکتاب سیبویه رو میخونه، بهش گفت که خجالت بکشی در خوندنها، اینا چه فایده داره، اینا مال این معلم گداها، ما دنبال تحصیل ثروت و دنبال مال و اعرفا چیه، دنبالی از اینا چی دستت میاد؟ پس این دلیل است که مردم عرب دشمن علم و ثروت و اگه اینجا را پس ما الان همه ایرانی ها را باید دشمن علم و ثروت، چون الان معلم ها از همه مردم کمتر حقوق دارن و هر کسی میخواد دنبال سه معلمی میره بگه ای بابا ول کنی معلمی رو 30 سال باید بری دین بکنی بای حقوق کم، باید دنبال یه کاری که در آمد بیشتر داشته باشه. باید نقل کردن که اون گفتار جاهل تو خودش عرب است. در اون روزگار آموزگاری یعنی تعدیل اطفال در میانه عرب بسیار خوار بود، زیرا حقوق آنها 60 درهم بیش نبود، این مزد در نظر ایشان بسیار ناچیز بود. این دلیل گرفتن پس عربا دشمن کتاب بودن، پس از کتابخانه پیدا میشد آتش میدادن. اگه این گروه باشه ما الان با ایرانی های خودمون دشمن کتاب بدونیم و بگیم هر که کتابی تو دنیا باشه ایرانی ها آتش میدن، چون الان همجور که عرض کردم حقوق معلمی در ایران از هر حقوق دیگری کمتر است و طبقه معلم خودش از هر طبقه دیگر از نظر مادی بدبختر احساس میکند، پس بنابراین باید دیگه ایرانی ها دشمن کتاب هستن، چون حقوقی که به معلمین میدن کم است. اون دلیلی که از همه دلیل هاشون بالاتر است و قوی تر است و هی در کتاب ها تکرار میکنند، این پور داوود در یشتا آورد است و دیگران هم هی از این معروف میکنند، از این هست آقا ابن خلدون مورخ معتبر صاحب کتاب مقدمه معروف که دو اروپایی ها مقدمه ابن خلدون و خزانه علوم سیاسی اجتماعی میدونن، ابن خلدون که در قرن نهم و دهم زندگی میکردند در مقدمش نوشته است که ایرانی ها کتابایی زیادی داشتند و عرب وقتی که آمدند به ایران کتاباشون آتش زدند. دیگر دیگه بیشتر چی میخواید؟ حقیقت این است که من خودم وقتی که اول این را در اون کتاب ها خوندم خیلی به نظرم بزرگ آمد. گفت خلا بود دیگه ابن خلدون این حرف را وقتی گفت و به چنین متقن هم اظهار عقیده کرده است خب بدون مدرک این حرف را نمیده. گفتم دو کار بکنم، یکی این که اولا به خود مقدمه ابن خلدون مراجعه بکنم و یکی این که به تاریخ ابن خلدون مراجعه کنم. مقدمه ابن خلدون یک کتاب سیاسی اجتماعی است، یعنی فلسفه تاریخ است. اهمیت این کتاب از جنبه تاریخی نیست، از جنبه فلسفه تاریخ و لحاظا گفتم خزانه علوم سیاسی اجتماعی. وقتی که به این کتاب مراجعه کردم در اون فصلی که گفتم در اون فصل اصناف العلوم العقلیه دیدم این روایتی که نظیر روایت عبداللطیف بغدادی که گفتم و قد یوروا اونجا بحثش این است، یک معلوم نیست همه علوم دنیا مال یونانی ها باشه. در دنیا این قدر در دنیا علومی بوده از خواست میگه و کتاب هایی در دنیا بوده به اینها از میان رفته است. ابن خلدون قرن نهم و دهم میگه فقط یقال مثل قد یوروا، گاهی وقتا این حرف در زبان ها هست که کتاب هایی در ایران بوده و مسلمین آمده این کتاب ها را آتش دادن. به صورتی که قدیه و قاد یعنی نه تنها مستند نیست، غیر مستند است، حتی به صورت جزم نقل نمی کند، نمی گوید که مسلمین آمده به چنین کاری کردن، یا نمی گه نقل شده است، یه قدیه و قاد که یه حرفی هم گفته می شود. این آقایون که نقل کردن او قدیه و قادش برداشتن میگن ابن خلدون گفت چنین چیزی حتمی بوده. بعد گفتم که من به خود تاریخ ابن خلدون مراجعه میکنم، خب جای این خود تاریخ نه مقدمه. در مقدمه میگه چنین حرفی هم گفته شده است، اگر این حرف به عنوان یه حرف تاریخی مورد قبول خود ابن خلدون باشد در خود تاریخ سلام العبار و دیوان المبتدأ و الخطب الخبر که کتاب بسیار مختصری هست خوشنی ارشادم داره کتاب شده هر حدید آقا ها چاپ کردن گرفتم این فتوحات ایران را از اول تا به آخرش در این کتاب تاریخ خوندم ببینم اسمی از این خودش نقل میکنه در تاریخش. اگر همچه حادثه ای بود ولی حادثه تاریخی یک ذره مورد اعتمادش رو کلا اقل در تاریخ نقل میکنه دیدم ابدا اسمی از چنین قضیه نمیاد. نتیجه که آقای ابن خلدون در کتاب تاریخش که به حوادث تاریخی را از جنبه تاریخی مطالعه میکنه چیش اسمه در مقدمش میگه جز به حرفایی که در زبون ها هست این حرف هم هست. اما میتونیم ما این را به عنوان یک سند تاریخی نقل بکنیم. امثال پوی داوود اون مقدمه را برمیدارن به صورت جد نسبت بیدن میگن آقا این ابن خلدون هست که میگوید مسلمین آمدن به چی میتاردن بدون این که بگی آقا در تاریخش که نقل نمی کنیم در مقدمش هم دیگه شیط رو نقل کرده. تازه ابن خلدون مال قرن نهمه. تمام منابع و مدارک تاریخی ابن خلدون قدما هستن، قبل از او هستن، او که از آسان بهش وحی نشده. ما باید بریم دنبال قرنهای قبل ببینیم ابن خلدون که تاریخش رو نقل کرده از چیها نقل کرده. در مقدمه کتابش مثلا میمیسه من از کی و کی و کی و کی و کی نقل میکنم مدارک من اینا. خب وقتی به سراغ مدارکش بریم این داری مدارکش چه قضیه بنابراین این دیگه باز دروغ اندر دروغ هست. قضیه کتاب سوزی اسکندریه دروغ هست، فقط دیگه ای کتاب سوزی ایران دروغ هم دارد. همینجا دیگه عرایز خودم خاتمه میدهم و از همه شما التماس دعا دارم اگر که واقعا در این ایام این مصائبی که برای عالم اسلام رخ داده و رخ میدهد دل و دماغی برای کسی نمیگذارد و منم باور کنم که در این چند روز اصلا حوصله این که یه مطالعه جدیدی بکنم نداشتن. دیگه همینجور آمدم و خود با اتکای به مطالعات سابق خودم علایی که داشتم و علایی که محض کردم و یه قسمت هایی هم موند که باید باشد برای فرصت دیگه.